پخش شبکه رادیویی تهران.
نیمروز شما دوستان خوب شنونده به خیر باشه، همراه شما هستیم با برنامه در این هفته طبق معمول پنجشنبه ها.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز برنامه در این هفته. به همراه آقای طاهری برنامه این هفته رو تقدیم شما خواهیم کرد.
به نام خدا. سلام خدمت شما جناب صادقی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خوشحالیم که با یک در این هفته دیگه خدمت شنوندگان عزیز هستیم و مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای داخلی و خارجی در هفته‌ای که گذشت. با ما همراه باشید.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
خب بریم سراغ خبرهای داخلی. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس 11 فرمودند در سال آخر مجلس کارهای برگی چون بررسی و تصویب برنامه 7، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال و بررسی لوایح و طرح‌های نیمه کاره را با تلاش بی‌وقفه به سرانجام برسانید. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفته که با اصلاح 75% قانون انتخابات فعلی مجلس اقدامات خوبی برای دفاع از حقوق داوطلبان از جمله رسیدگی به اعتراض آنها صورت گرفت.
آقای طاهری، این هفته خبرها درباره لایحه برنامه 7 توسعه که به مجلس رفته خیلی زیاد.
بله، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفته که برنامه 7 کشور نقطه عطفی در اوضاع فعلی کشوره. خبر بعدی این که رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفته که تلاش میکنیم تا با پالایش قوانین موجود بسترهای فسادزا و زمینه‌های بروز تخلفات در دستگاه‌ها رو کاهش بدیم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به فرمانده کل ارتش نوشت دریادلان ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش عمق راهبردی اقتدار و حوزه عمل نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران رو به رخ بدخواهان انقلاب و نظام اسلامی کشیدند.
آقای طاهری، آقای مخبر در دیدار جمعی از زنان آماری درباره اشتغال زنان ایرانی اعلام کردند.
بله، معاون اول رئیس جمهور در این دیدار گفته که آمار زنان شاغل در دولت نسبت به ابتدای انقلاب 114% رشد داشته. خبر بعدی این که نمایندگان مجلس وزارت کشور رو مکلف کردن تا در حداقل 1/8 حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس انتخابات رو به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کنه.
متشکرم آقای طاهری. این هفته آقای رئیسی به اندونزی رفتن.
بله، رؤسای جمهور ایران و اندونزی در جریان دیدارهای خودشون اعلام کردن از این به بعد مبادلاتشون رو با ارزهای ملی انجام میدن. همچنین در جریان سفر رئیس جمهور به اندونزی دو کشور 11 سند و تفاهم‌نامه همکاری نیز امضا کردن. خبری هم در مورد انتخابات ریاست مجلس براتون بخونم. اون هم این هست که در اجلاسیه 4 مجلس شورای اسلامی با رأی 210 نماینده مجلس، محمد باقر قالیباف مجددا رئیس مجلس شد و خبر آخر هم این که جانشین رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفته که ناوشکن دنا حاصل 1,000,000 نفر ساعت کار متخصصان دفاعی.
متشکرم از شما آقای طاهری. بریم گفتگو این بخش رو داشته باشیم. بله، به بخش گفتگو رسیدیم. میخواییم درباره بسته سیاست‌های دهگانه مهار تورم و رشد تولید که توسط دولت ابلاغ شده صحبت بکنیم. به صورت تلفنی در خدمت آقای حسین محمودی اصل هستیم. سلام علیکم، ظهر شما بخیر.
بله، سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. سال اول نیستش که گفته شده که این سیاست‌ها، همین سیاست‌های دهگانه مهار تورم و رشد تولید، برنامه ریزی کوتاه مدت دولت هستش برای مهار تورم تا پایان امسال. این برنامه ریزی کوتاه مدت به نظر شما فراتر از ریل گذاری خواهد بود یا و اساساً این که آیا از نتایج عملی برای کاهش تورم میشه انتظارات خاصی هم داشت؟
ببینید، به هر حال فاکتورهای مختلفی در بحث تورم در اقتصاد شکل و تورم ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی، شرایط موجود کلان اقتصادی و همراه ناترازی‌های مختلف اقتصادیش، بخشیش مربوط به ناترازی بانک‌هاست، بخشیش مربوط به ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، در حوزه‌های مختلف این ناترازی‌ها به هم وصل شده که این خودش باعث میشه که سیاست‌های کوتاه مدت جواب نده و برای اجرای سیاست‌های کوتاه مدت بایستی مؤلفه‌های مختلف، متغیرهای مختلف تأثیرگذار در لایه‌های مختلف، حتی در لایه‌های پنهان و شناسایی کرد و براشون برنامه ریخت و بر اساس اون عمل کرد. بدین گونه که ما نمیتونیم فرض کنیم فقط دنبال این باشیم نرخ نقدینگی رو کاهش بدیم. نقد کاهش بدیم، بایستی بانک‌ها رو تحت فشار قرار بدیم که سپرده قانونی خودشون رو لحاظ کنن و سختگیری‌های لازم رو انجام بدیم. خب بانک‌ها نمیتونن تسهیلات بدن، با تورم موجود نقدینگی بانک‌ها کم میشه، میزان تولید کاهش پیدا میکنه، تو چرخه بعدی کاهش میزان تولید خودش باعث تورم میشه. بنابراین رسیدن به یک مدل و یک برنامه‌های عملیاتی، نه اینکه رو کاغذ بمینه عین شعارها عین بقیه بخشنامه‌ها، عملیاتی که همه چیز درش دیده بشه. ما یه جایی رو دست می‌زنیم 10 جا دوباره نیاد بالا، یعنی برای اون 10 جایی که احتمالاً تحت تاثیر این تغییر این آمده باید اونا رو به فکرش باشیم، به مهار اونها باشیم. اما مهمترین مؤلفه، مهمترین مؤلفه رشد تولید هست، یعنی این که نقدینگی ما افزایش پیدا کرده. اصلا افزایش نقدینگی به خودی خود که بد نیست، افزایش نقدینگی زمانی بده که منابع حاصل به سمت تولید نره، وگرنه افزایش نقدینگی افزایش تولید اقتصاد تو رونق میفته و خیلی چیز خوبیه.
بله،
مشکل ما این هست که نقدینگی حاصل به سمت تولید نمیره. وقتی ما قانون مالیات و سوداگری نداشتیم تازه تصدیق شد و شما میدید انقلاب ما انقلاب عدالت بوده دیگه.
درسته،
مبنای کنترل عدالت و اجراش هم نظام مالیاتی هست که ما متاسفانه خیلی خیلی در این خصوص
متشکرم از شما.
طبیعیه که برای کنترل تورم محورها، بخشها و بسترهای مختلفی از جمله مناسبات سیاسی در سطح جهان هم میتونه برای کوتاه مدت ما حداقل کمک کنه که تا اقتصاد جون بگیره و بتونه برای یک شرایط حالا سختی هم بتونه خودش را آماده.
متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
متشکرم. شما صدای آقای حسین محمودی عصر رو شنیدین. گفتگوی دیگری داریم در همین حوزه با آقای آلبرت بوغوزیان. سلام، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
سلام علیکم، منم خوشحالم که تماس گرفتیم برای اینکه صحبتی با شنوندگان عزیز برنامه داشتیم.
متشکرم از شما. درباره سیاست‌های دهگانه مهار تورم و رشد تولید داریم صحبت می‌کنیم. با آقای محمودی از صحبت کردیم و در ادامه در خدمت شما هستیم. نکته اینه که ما یک لایحه برنامه هفتم توسعه هم داریم که رونمایی شده. الان این سیاست‌های دهگانه مهار تورم رو هم داریم. سوال اینه که این همپوشانی آیا دارن ندارن؟ چه اتفاقی میفته که ما واقعا به صورت عملی شاهد این مهار تورم بتونیم باشیم؟
بله، همونطوری که تو اخبار اومد دولت یک برنامه هفتم رو داره. برنامه هفتم برنامه بلند مدت. برنامه بلند مدت معمولا تقسیم میشه به چند تا برنامه کوتاه مدت که ما اصطلاحا بهش میگیم بودجه. و توی بودجه سیاست‌های کوتاه مدت و اقدامات مستقر هست. برای من اشاره که های وزیر محترم کردن در خصوص بسته دهگانه حالا مهار تورم، این بحث کوتاه مدت. حالا من بحث میان مدت را اصلا کاری ندارم، میان مدت اشتباها به نظر من اومده توی صحبت‌های دوره زمانی برنامه‌ها. برای تو بحث کوتاه مدت ما قرار مهار تورم کنیم. من هنوز خود بسته رو ندیدم، ولی مثل بسته‌های قبلی که دائما دولت‌ها مطرح کردن در زمانی که احساس کردن دیگه تورم قابل تحمل نیست. حالا چرا ما فرض کنید 35 و 25 رو خیلی عادی میدونیم ولی 45 رو نه، این باز جای بحث داره. ببینید خود آلمان 40% تورم، 40 سال بود که تورم نداشت. چه کار کرده بودن؟ بانک مرکزی آلمان چه کار کرده بود؟ وزرای اقتصادیشون و صنعتیشون چه برنامه داشتن؟ این نشون میده که این مسئله تو دنیا حل شده. چرا ما نمیتوانیم این مهار تورم رو مهار کنیم؟ چرا نمیتوانیم مشکلات تولید رو رفع کنیم؟ ما دوره قبل در خصوص صدور مجوزها تسهیلاتی رو ایجاد کردیم از طریق درگاه ملی صدور مجوزها. امسال میخوایم در خصوص مقررات کسب و کار اقداماتی رو انجام بدیم. خب چرا همزمان انجام نشد؟ اینی که اشاره کردید، ما در خصوص مهار تورم انتظارمون اینه که اولا تعریف بشه. من به عنوان کارشناس اقتصادی هنوز نفهمیدم وقتی میگن مهار تورم یعنی این که قرار است امسال تورم صفر شود یا نه قرار است که ارتفاع کم کند. امسال 35، سال بعد 25، تا آخر برنامه بشه 19. خب اینا شما جمع بزنید میشه 100%.
درسته.
یعنی ما انتهای برنامه هفتم و انتظار داریم که همه چی دو برابر شده باشه به طور متوسط. خب این الان هم قیمت قابل تحمل نیست. من خواهش میکنم از خود وزیر در خصوص بسته مهار تورم بگن کاهش قیمت ها مد نظرشون باشه. همین الان هم سفره ها رنگین نیست، چه برسه که قیمت ها دو برابر بشه در 5 سال آینده. و این حالا تازه خوشبینانه است، این طبق برنامه میخواییم پیش بریم. اگر رها بشه این دو برابر نخواهد. اون ظرف 3 سال گذشته خونه و خودرو و غیره ببینید بیش از 5 برابر شده.
بله.
خب این نشون میده که عملا برنامه ها روی کاغذه. کسی هم خواهش نمی کنه.
بله.
خواهش میکنیم که یه متولی داشته باشه و یه پاسخگو، یعنی ستاد هماهنگ اقتصادی دولت یه صاحب باید داشته باشه. بقیه از متولیش که من معتقدم باید وزارت اقتصاد باشه.
درسته.
معتقدم در کنارش باید بانک مرکزی باشه.
بله.
عرض تا ثبات ندید نمیتونید روی این پایه‌های نردبان به سمت بالا حرکت کنید.
بله، درست. متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
ممنونم. بریم بخش مرور خبرهای خارجی رو داشته باشیم.
پنجشنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب خبرهای خارجی رو با این خبر آغاز میکنیم که معاون دبیر کل ناتو گفته که اعضای این ائتلاف نظامی روی عضویت کیف اجماع ندارند. وزارت خارجه الجزایر در بیانیه حضور وزیر امنیت قومی رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصا تحت حمایت نظامیان این رژیم رو به شدت محکوم کرد.
آقای تاریخ خیلی خبر داشتیم این هفته درباره حقاب هیرمند.
بله، وزیر خارجه حکومت افغانستان با اشاره به توافقنامه حقابه با ایران تاکید کرد که افغانستان به حقابه ایران بر اساس معاهده 1351 که میان دولت‌های وقت دو کشور به امضا رسیده متعهده. وبسایت عربی 21 به نقل از یک نویسنده صهیونیستی نوشته که اسرائیل از تأثیر تحولات سودان بر روند عادی سازی روابط با خارتوم نگرانه. خبر دیگه این که وبگاه NTV آلمان نوشته که اظهارات ضد چینی ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در حاشیه اجلاس اخیر G7 خشم مقامات چینی رو برانگیخته و منجر به سردتر شدن روابط این دو کشور شد.
و البته رزمایش حزب الله هم بازتاب زیادی در اسرائیل داشته.
بله، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف به شرایط سخت داخلی برای تل‌آویو کرده و گفته که جنگ با جنبش حزب الله لبنان سخت خواهد بود. همچنین معاون دبیر کل حزب الله با اشاره به اینکه سلاح مقاومت از دو دهه گذشته مانع تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان شده تاکید کرده اسرائیلی‌ها به خوبی متوجه معنای مانور اخیر حزب الله شدند
و اینکه روسیه به ادامه کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین واکنش نشان داده.
بله، وزیر خارجه روسیه با اشاره به دخالت مستقیم کشورهای ائتلاف ناتو در جنگ اوکراین هشدار داده که بخش عظیمی از سلاح‌های ارسالی به کیف در حال قاچاق شدن به سراسر جهان. فرمانده نیروی هوایی ارتش آمریکا با بیان اینکه اوکراین به جنگنده نیاز داره اذعان کرد که ارائه F-16 به کیف هم کمکی به این کشور در جنگ با روسیه نمی‌کنه. و خبر آخر هم این که یک روزنامه صهیونیستی اعلام کرده که حزب الله توان شلیک روزانه 3000 موشک به سمت اسرائیل رو داره.
متشکرم، بریم گفتگوی دوم این بخش رو داشته باشیم. بله، قبل که درباره ارزیابی اهداف و نتایج سفر رئیس جمهور به اندونزی صحبت بکنیم، به صورت تلفنی در خدمت دکتر نوذر شفیعی هستیم. سلام آقای دکتر، ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. سوال اینه که اهمیت توسعه روابط با اندونزی چی هست؟ به هر حال در حال تبدیل شدن به پنجمین قدرت اقتصادی دنیاست و با توجه به امضای 11 سند و تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور، از شما خواهش میکنم که بفرمایید که روابط با اندونزی چه ظرفیتی به روابط سیاسی و اقتصادی ایران اضافه خواهد کرد؟
ببینید، همونجوری که شما گفتید، اهمیت این سفر در این هست، یعنی کشوری که به سفر شده کشوریست که نزدیک به 280 میلیون نفر جمعیت داره، یعنی چهارمین کشور از نظر جمعیت در جهان هست. دوم این که یک کشور اسلامی هست. سوم این که شما فرمودید پنجمین کشور امروزه 17مین کشور به لحاظ اقتصاد هست. تا 7 سال آینده به 10مین کشور و تا 15 یا 20 سال آینده، یعنی سال 2045، به 4مین اقتصاد جهان تبدیل میشه. بنابراین نگاه کنید، یک کشور در حال ظهور هست، یک کشور در حال صنعتی شدن هست. بعد این کشور عضو گروه 20 هست که عرض کردم تو این گروه 20 تقریبا جزء 17مین ها میشه. این یه نکته است. نکته دوم این است که اندونزی بین کشورهای آسیای جنوب و شرقی قدرتمندترین کشور هست. میدونید شما اگر بخواید با یه منطقه رابطه داشته باشید، باید با قدرت‌های مرکزی ارتباط برقرار کنید. مثلا شما الان با عربستان که مشکلات رو حل کردید، سایر کشورهای عربی هم به سمت حل مشکلات حرکت کردن. این نقش قدرت‌های مرکز در مناطق هست. و بالاخره ایران با این توسعه مناسبات با اندونزی یک پایگاه دیگری در حوزه سیاست نگاه به شرق پیدا کرد. درسته که ما وقتی از شرق صحبت می‌کنیم، حالا معانی متفاوت هست، ولی عمدتاً هند، چین و روسیه مد نظر بوده. الان اندونزی هم داره جایگاه پیدا میکنه. یادمون نره که قبل از این سفر ما خیلی رابطمون با اندونزی رابطه گرمی نبود. حالا به لحاظ حوزه های فرهنگی بله، ولی در حوزه سیاسی هم تحت تاثیر آمریکا هم تحت تاثیر عربستان سعودی یه نگرانی هایی با ما داشت. بهبود ما با سعودی ها تأثیرش مهمی در بهبود مناسبات ما با اندونزی داشت. بعد نزدیکی رابطه اندونزی با چین و فاصلش با آمریکا باز اون هم توی روابط با ما تأثیر گذار بوده. غرض این که اندونزی بخشی از سیاست نگاه به شرق ایران هست، یک کشوری با پتانسیل بالاست. ظرفیت‌های این کشور تا الان برای ایران مغفور مونده، برای اندونزی هم ظرفیت‌های ایران مغفور مونده. این سفر میتونه اینها رو احیا کنه در قالب 11 سند در حوزه‌های مختلف که امضا شد بین مقامات ایران و اندونزی.
آقای دکتر، این بحث عدم تعهدها هم بسیار با اهمیت هستش. به هر حال اندونزی بزرگترین کشور اسلامیه، از بنیانگذاران عدم تعهد هم به شمار میره. خواهش میکنم که در این مورد هم یه توضیح به ما بدید که از نظر بین‌المللی و ماجرای مقابله با سیاست‌های یک جانبه گرایی چه اهمیتی میتونه داشته باشه.
ببینید، عدم تعهد امروز معنی جدیدی پیدا کرده و واقعا در خیلی از کشورها این بحث عدم تعهد کمرنگ شده. درباره اندونزی اینطور نیست. حالا چرا اینطور نیست؟ دلیلش این هست که الان به جای آمریکا و شوروی دیروز، الان بین آمریکا و چین چالش به وجود آمده و رقابت‌ها بین این دو کشور هست. حالا میدان این چالش‌ها عمدتاً کجاست؟ جایی است که آسیای جنوب شرقی از جمله اندونزی و شرق آسیا، یعنی جایی که ما بهش میگیم حوزه آسیا پاسیفیک هست.
بله.
بنابراین اینجا اندونزی، یعنی میخوام بگم فشارهایی که چین و آمریکا به هم میارن، رقابت‌هایی که بین اینها هست، کشورهای این منطقه رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. لذا اینا الان آمدن به جای عدم تعهد که یه واژه درستی هست یا شکلهای مختلف دیگه، اینا آمدن میگن دیپلماسی همپایه. یعنی اینا میخوان در رفتارشون، در دیپلماسیشون به گونه عمل کنن که نه چین از اونها ناراضی نگران بشه که بگه طرفدار آمریکا هستن و نه آمریکا این تصور رو داشته باشه که این کشورها به سمت چین حرکت میکنن. این بحث، میخوام بگم منظورم از تحول مفهومی این بحث است. اغلب کشورها دارن این کارو میکنن. این به معنی این است که در صورت مناقشه بین قدرت‌های بزرگ، بعضی از کشورها هیچ تعهدی به هیچ کدوم از این قدرت‌های بزرگ ندارن. حالا تعریف و توصیف این مفهوم زیاد هست، من نمیخوام خیلی وقت بگیرم.
بله. آقای دکتر، راجع به آسان هم توضیحی اگر داشته باشیم. به هر حال ریاست اتحادیه رو اندونزی بر عهده داره، ما یک شانگهای رو هم داریم یا یک اوراسیا هم داریم. در چارچوب نگاه به شرق آسان چه اهمیتی برای ایران داره؟
بله، اولا من بگم آسان بعد از اتحادیه اروپا موفق ترین اتحادیه ها یا همگرایی ها در سطح جهان هست. پس این به طور کلی دارم میگم دلیل دار که چرا موفق ترین هست. این یه نکته. نکته دوم، شما اگر بخواید با آسیان رابطه داشته باشید، همونجوری که عرض کردم، باید کشورهای مرکزی آسیان رو باش رابطه داشته باشید. مثلا وقتی با اندونزی یا مالزی رابطه دارید، دیگه کامبوج، نمیدونم لاوس، اینها به طور اتوماتیک همراهی میکنه. کشورهای مرکزی مهم هست. نکته بعد این هست که شما وقتی یک کشور هستید، یک درجه از قدرت رو دارید. وقتی با کشور دیگه رابطه برقرار میکنید، بر قدرت شما به اعتبار اون رابطه افزوده میشه که ما بهش میگیم قدرت رابطه ای. حالا وقتی که یک کشور با نهاد مثل آسیان، مثل شانگهای، مثل اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارتباط میگیره و عضو میشه، اون نهاد، یعنی به اعتبار عضویت در اون نهاد، یک کشور قدرتی رو میگیره که بهش میگن قدرت نهادی. بعد نکته جالب این هست که عرض بر این هست که مقدار قدرت در سطح جهان ثابت هست. هر کشوری که سهم بیشتری از این قدرت ها رو به دست میاره، این سهم به زیان دیگران ممکنه تمام بشه. منظورم اینه که شما وقتی که عضو شانگهای میشید، با سازمان آسیان ارتباط نزدیکی برقرار میکنید، عضو اتحادیه اوراسیا میشید، عملا توانایی رو کسب میکنید که در مقابل فشارها و تهدیداتی که رقبای شما علیه شما داره مسئولیت پیدا میکنه، مثلا بهش میگن هجینگ پیدا میشه.
درسته،
این ویژگی ها رو این سفر داشت.
متشکرم. آقای دکتر، آخرین سوال رو بپرسم، مثلا چون وقتمون هم محدود هست، این دهمین سفر در واقع رئیس جمهور به آسیاست، این نگاه ما به آسیا گویا تقویت شده در دولت جدید، این چه محسناتی میتونه برای ما داشته باشه؟
ببینید، محسناتش این هست، اولا ما به نظر من این نگاه به شرق و یا آسیا رو نباید در تقابل با غرب ببینیم. کشورها منابع سیاست خارجیشون رو متنوع میکنن، توپاشون رو تو سبد، تخمرهاشون رو توی یه سبد نمیذارن. این یک هست. دوم اینکه این منطقه، میگن قرن 21 قرن آسیاست، این منطقه داره رشد پیدا میکنه، فقط ایران نیست که با این منطقه اینجور ارتباط برقرار میکنه، کل جهان این سیاست رو دارن. بنابراین این منطقه چون رشد میکنه، باید ایران با این منطقه روابطش رو گسترش بده تا از ظرفیتاش استفاده کنه. منتها یه حسنی که داره این هست، معمولا مباحث هویتی اینجا مهم هست. ما وقتی با آسیایی ها صحبت میکنیم، یه هویت رو تشکیل میدیم، هویت آسیایی بودن، هویت شرقی بودن، لذا این میتونه تلطیف کنه، یعنی تعمیق ببخشه به عبارت دیگه به روابط. بنابراین باز از این نظرها هم برای ما اهمیت داره.
متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا به هم.
ممنونم. شما صدای آقای دکتر نوذر شفیعی رو شنیدین، درباره ارزیابی اهداف و نتایج سفر رئیس جمهور به اندونزی گفتگو کردیم. بریم بخش بازنشر رو بشنویم.
بازنشر.
خب آقای صادقی، این هفته بازگشت غرورآفرین ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش پس از 8 ماه مأموریت دریایی با و بازگشتش به کشور بازتاب‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته که بخش بازنشر رو به این موضوع اختصاص دادیم. مصطفی فیضی در صفحه شخصیش نوشته ما در عمل ثابت کردیم که در دریا هم مانند زمین و هوا قدرتمند هستیم. سروش نعمتی هم نوشته کاری که نیروی دریایی ایران کرد تنها یک ابرقدرت میتونست انجام بده. حدیث توکلی در توییتر نوشته که در حالی که آمریکایی‌ها لحظه به لحظه ناوشکن دنا رو زیر نظر داشتن، اما کوچکترین خللی نتونستن در انجام مأموریت آن ایجاد کنن. فرنوش زاکری هم گفته امروز دیگر حیات خلوتی برای آمریکا باقی نمانده، ناوشکن دنا و مکران از همه خطوط قرمز آمریکایی‌ها گذشتن و با اقتدار به میهن بازگشتن. داوود صداقت هم نوشته ایران قدرت دریایی خودش رو به جهان نشان داد و ثابت کرد که جز برترین های جهان در دریاهاست. محمد قلی‌پور هم گفته همه موفقیت های ناوگروه 86 یک طرف، اینکه ناوشکن های بزرگ و مجهزی مانند جماران، مکران و دنا رو متخصصان ایرانی ساختن خیلی غرور آفرینه. سلمان فکری هم در صفحه شخصیش نوشته امروز میتونیم ادعا کنیم که هم میتوانیم و هم توانستیم، چرا که شعارهایمان را عملی کردیم. فاطمه طاهری هم گفته باید به متخصصان نیروی دریایی ارتش احسنت و خدا قوت گفت که با وجود همه تحریم ها و سختی ها تونستن ناوشکن های پیشرفته دنا و مکران رو بسازن. سحر فرخی هم نوشته توانمندی اینه که انحصار رو بشکنی و ناممکن ها رو در همه عرصه‌ها از جمله دریا ممکن سازی، و این دقیقاً کاری بود که ناوگروه 86 نیروی دریایی ایران انجام داد. حسین شبانکاره گفته با کاری که فرماندهان و دریانوردان ناوگروه 86 ارتش کردن میتونیم بگیم که پرچم ایران در سرتاسر گیتی بالاست. و در آخر هم یحیی نوشته هر جا تحریم شدیم پیشرفت کردیم و این پیام رو باید آمریکایی ها به خوبی دریافت کرده باشن. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودید. تا هفته آینده خدا نگهد.
متشکرم از شما آقای طاهری، با شما شنوندگان عزیز رادیو تهران که برنامه در این هفته هم همراه ما بودید. در این قسمت هم از شما هم متشکرم. آرزوی آخر هفته خوبی رو برای شما دارم و با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.